تا برسن به جایی که جا باز کنن، چون قدم اندام هم اجازه نمیداد که 82-90 بمونم. من نزدیک 180 قدم بود، 178 قدم بود، استخوانی هم بودم. بالاخره من باید میرفتم 100-110 بهتر نتیجه رو میگرفتم. تا برسم به 100 کیلو خب زمان برد، تا آذر مجیدی بود و بقیه دوستان بودن. تیموری هم یه مدتی 110 کیلو بود تازه.
آره بله یادم، بعد رفتن گیم.
بله بله، مجموعتا اینا بودن. خب موانعی بود، بله. در کنار اینا یه مسئله دیگه هم بود. خب ما کمتر مسافرت خارجی داشتیم. ما اصلا در دوران قهرمانی ما هیچ وقت مسابقات جهانی نرفتیم.
چرا؟
خب دیگه مسائل جنگ بود و مسائل
بخاطر مسائل جنگ
مدیریتی و بله مجموعه عوامل دست هم دادن. خب من میگم دوانه که 10-12 سال پای ثابت تیم ملی بودم،
بله
من اصلا فرصت نکردم جهانی برم. بعد چند تا المپیکم خب بنا به دلایلی از دست دادم. من دو تا سئول رو از دست دادم، یه دونه پکن رو از دست دادم.
پکن چرا آقای شما تو فاصله این که بالاخره سال قبلش هم با تیم ملی بودی، سال بعد از پکنم با دو تیم ملی بودی، چرا برای بازی آسیایی انتخاب نشدی؟
من صادقانه عرض بکنم، وقتی که ما پکن دوران مقدماتی بود، آماده سازی بود، یادتون باشه زلزله زنجان پیش اومد، تارم و رودبار اینا.
بله من
امدادگرم، افتخار همکاری با هلال احمر رو داشتم از زمانی که جبهه بودم و اینا. من بلافاصله خودم رسوندم به تارم از گیلوان زنجان.
بله همون جای مرکز زلزله.
بله ما رفتیم اونجا یه هفته، ما اونجا گمنام بالاخره امدادگری کردیم، کار کردیم. بعد از یه هفته من شناسایی کردن و یکی از بدمینتون بازای زنجان اومد منو شناخت و اردو دیده بود. من دیگه برگشتم. وقتی برگشتم مجلاتو میدیدم خب چه خبره. رفتم تهران، همون موقع فدراسیون عوض شد، آقای فائقی رفته بود، خدا بیامرز برومند اینا برگشته بودن. در تهران یک انتخابی گذاشته بودن، اگر اشتباه نکنم 40 یا 45 نفر رو خط زده بودن به عنوان دوپینگی.
43 نفر.
بله دیگه اینجور رقمی بالا دقیقا.
43 نفر خط زده بودن.
بله خط زده بودن. ما که رفتیم فدراسیون بالا، از این برم خب خوشحالی مثلا برای خودمون که رفتیم امدادگری کردیم، یه کار مثلا درستی انجام دادیم، استقبال میکنن، گواهی هم گرفتیم از ستاد هلال احمر. رسیدیم به فدراسیون و گفتم آقا اینجوری انتخابی گذاشتیم، ما نبودیم. و به هر حال گفتن که آقا اینجا یه زمان شده بود ترکستان، جایی برای شما نیست. فائقی رئیس بود، وفایی هم سرپرست بود، آقای مربی بود، ما هم که وزنه‌بردار بودیم. بعد حالا من نمیدونم چقدر وقت دارم تو رادیو این مسائل حل.
نه وقت داری استاد. آقای فائقی که همشهری خودتون بود دیگه.
بله همین دیگه. همین. من گفتم ما فلانی، حالا خب رحمت خدا رفتن، گفتم ببینید زمانی که سال 60-61 شما بودیم، من وزنه‌بردار بودم، میرک آباد اومد وزنه‌بردار بودم، خب آقای استکی اومد یه مدت کمی جانباز بودن، ایشون هم من وزنه‌بردار بودم، آقای تقریبند اومدم من وزنه‌بردار بودم. من کار ندارم که الان رئیس فدراسیون میانه هست یا نیست. حاجا من الان هم اومدم، شما اومدیم، من بازم وزنه‌بردارم. در هر حال نبردم، در هر حال نبردم، انتخابی هم نذاشتن. من لطمه دیدم. بعدم که دنیای ورزش یه مطلبی نوشتم که بابا به خدا قسم من تو این انتخابی هم نبودم، من دوپینگی هم نبودم، یه تهمتی که برای دیگران زدم به مام زدم. به هر حال همینجوری شد و با یه نفر اینا رفتن پکن. بعد با آقای بسامی رو بردن. من سال بعدش که تیم جوانان بزرگسالان با هم رفتیم، من بیشتر فهمیدم که چرا اون موقع این همه رو قلقم کردن و یه نفر رو بردن. دلیلش هم این بود که همونجا ما مهمون سفارت بودیم، مسئولین تر از اول فدراسیون همونجا وقتی گزارش دادن یه مطلب خیلی جالبی گفتن که من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. گفتن حاج آقا، خطاب سفیر، حاج آقا وقتی ما اومدیم وزنه‌برداری تحویل بگیریم، همه چی رو قلقم کرده بودن، نابود کرده بودن، کشور به این بزرگی ما یه نفر تونستیم پیدا کنیم ببریم المپیک. یه نفر تونستیم، اونم با 13-14 نفر همراه برده بودن که اون موقع هم خیلی جنجال رو بپا کردن. همینجوری شد که بخاطر اینکه توضیح کنن که ما این که نازی وزنه‌برداری هستیم همه رو قلقم کردن، هیچ دوران طلایی رو از وزنه‌بردارا گرفتن و خب آقای بسامی رو بردن و اونم که خب با اون نتیجه که نگرفت و
برگشت. من فکر میکنم آقای عجلی این قضیه که شما میفرمایید، حالا من الان دارم متوجه میشم، چون شما سال بعدش هم رفتی ژاپن.
بله،
مسابقات کامیسوی ژاپن سال 91.
بله، اونجا من برنز گرفتم.
آره اونجا هم شما برنز گرفتی، ولی من رکورداتو نگاه میکردم، خیلی اونجا افت رکورد داشتی. مثلا شما فرض بکن دور قبلش 205 دو ضرب زده بودی، اینجا 192.5 میزنی، یعنی اینقدر افت رکورد. دلیلش همین بوده.
ببینید یه وزنه‌بردار، ما خود من کارشناس ارشد تربیت بدنی هستم، 30 سال من ورزش تدریس کردم، میخوام بگم من فقط وزنه‌بردار نبودم. من وقتی صحبت میکنم سعی میکنم یه پشتوانه تجربه علمی و شغلی من جواب داده باشم. ببینید یه وزنه‌بردار یک دوران طلایی داره، یک دوران طلایی داره، یه عمر، یه مقطعی از سنش اجازه میده که این بتونه وزنه‌های خوب بزنه. خب شما حساب بکنید وقتی من کامیسو رفتم من 30 سالم شده بود، بعد من 3 المپیک رو از دست داده بودم، 2 آسیایی، 1 جهانی. خب من ضربه شدید روحی خورده بودم، خیلی شدید، تا جایی که من یک سال، سال 65 تا 66 اصلا سالن نرفتم، حتی المپیک تو خونمون مادرم تلویزیون رو روشن نمی کرد که مثلا تو تلویزیون چه خبرهای از المپیک پخش میشه. اینقدر برای من فشار اومده بود در اوج جوانی، اوج آمادگی، زمان که من 225 میزدم، منو خب المپیک نبردم به دلایلی که خیلی خیلی مفصل هست مطالبش، همون مسئله پناهندگی نا پیش اومد و رسوایی های پیش اومد، خب نبردن. سال بعدش هم تقریبا رخ فایق اومد، نبردن. چرا؟ گفتن سان اعلام آمادگی نکردیم. بعد 2 سال بعدش هم فایقی رخ حاج قبول اومد، اومد گفتن که قلقم کردن همه رو، ما هم که رفته بودیم اونجا امدادگری نرفتیم. یعنی این یک دوران طلایی عمر من هدر شد.
عجب. ولی به هر حال مسابقات تبریز من فکر می‌کنم یک شکوفایی دوباره بود برای شما.
ببینید من عرض کنم یک آرزوی سرکوب شده من داشتم، تبدیل شده برای من آرمان. خب من در هر حال می‌خواستم المپیک برم، هر طور شده من المپیک برم، مثلا بحث مدال اینا نیست، یه رویا شده بود برای من، یک معنی پیدا کرده بود. شاید اگه من بارسلون نمی رفتم، هیروشیما نمی رفتم، شاید تا 35 سالگی، 36 سالگی نمی رفتم، تا 40 سالگی هم وزن نمی زدم، می رفتم، من نمی رفتم، بحث جداست. میخوام بگم که من موقع خوب تبریز که من وزن زدم، من زن داشتم، 3 بچه داشتم، شغل داشتم، کار داشتم، گرفتاری داشتم، من خوب تلاش می کردم که احقاق حق بکنم برای خودم.
درسته.
بله، ولی خب بخوایم نخوایم اون دوران طلای رد میشه.
بله دیگه،
آدم به چیزهای فکر میکنه که در 20 سالگی فکر نمیکنه.
درست.
مثلا نمونهشو من عرض میکنم، شاید خیلی خوششون نیاد، ولی واقعیت این که وقتی جلو چشم شما حداقل 15 تا دست میشکنه تو اون دوره، جلو چشمتون، عباس نژاد جلو چشمتون این به این روز میفته. خب
حالا همین اتفاقا آقای عجلی، اتفاقا خیلی برام شاید دوستان شنونده ما جالب باشه، یک اتفاق خیلی تلخی که افتاد توی
خیلی تلخ، خیلی
تلخ، 92 بود دیگه، درسته؟
بله بله،
توی مسابقات فوجو چین بود، اگه
فوجو چین بود. بله بله،
چی شد اصلا عباس نجاتی بنده خدا چی شد که وزن رو کمرش افتاد؟
من عرض میکنم من اتفاقا من و علی آذری و خدا حفظش کنه الان تو استرالیا هستن، خدا بیامرز، عباس طالبی پشت سر داور وسط نشسته بودیم، سالن هم خلوت بود، داشتیم نگاه میکردیم. عباس وقتی اومد وزنه رو بزنه، حالا من نمیدونم دقیقا، خیلی سریع اتفاق افتاد، خیلی سریع، حالا اول دلتویدش پاره شد یا پاش پیچ خورد، بالاخره در یک آن دلتوید سرشانه پاره شد، وزنه از دستش در رفت، ولی طوری رفت که متاسفانه یه طرف وزنه به جلو هدایت شد، یه طرفش به عقب.
یعنی بالا برده دست... بود وزنه رو.
بله گرفته بود وزنه رو، یه تقه خورد، یه لحظه یه تقه خورد، یه دستش ساقط شد، ولی چون دستش ساقط شد کنترل وزنه از دستش در رفت، وزنه از... نه از جلو افتاد نه از پشت افتاد، یعنی مسیرش عوض شد، دقیقا افتاد رو سرشانه ایشون، برد پایین، بعد ولش کرد. یعنی یک در عرض چند ثانیه که ما عباس خدا بیامرز از پشت دوربین گفت یا ابوالفضل، ما از همونجا پریدیم رو سن، من و عباس طالبی، خدا بیامرز، علی آذری، و از اون پشت ما
دیگه علی آذری و سعید آذری،
نه علی آذری،
علی آذری،
علی آذری، من مصدم بود. بعد پریدیم رو سن و اولین جمله که عباس گفت، گفت بدبخ شدم کمرم شکست.
آجه.
بعد من کمرشو باز کردم، گفتم شکر شده عباس چی ناراحت نشو، هیچ گفت نه بدبخ شده، من فهمیدم. ما نایی بالاخره کمرش در آوردیم، کفشش در آوردیم، یه مقدار آمادش کردیم، مطمئنشو باز کردیم. حالا اون حادثه پیش اومد که تلخترین خاطرات زندگی ما هست. عباس حیف شد، پرپر شد، اینم به قول شهید زنده و از نبرداری هست بالاخره عباس.
بله، وزنه که فهم کنم 157.5 بود.
بله 57، با عراقی هم رقابت میکرد.
بله با عراقی هم رقابت میکرد.
بله برای مدال میزد، برای اشتباه نکنم برای نقره میزد.
آره عباس قدش هم بلند بود، نتونست وزنه رو کنترل کنه.
بله والا به هر حال یک اتفاق خیلی سریع، نیم ساعت طول کشید اونا از سالن ببرن بیرون، اصلا مسابقه اونجا معطل شد. بعد بردن ساعت 1:30 نصف شب بود، ما هنوز بیدار بودیم، ایشون عمل کردن، اومدم ما همه گریم. من دقیقا خاطرمه، حالا من فردا با این وضعیت من فردا باید وزنه بزنم.
عجب.
من یه هتلی که ما بودیم یه ستونی داشت جلوش، من پشت اون ستون نشسته بودم، خیلی آروم داشتم گریه میکردم. آقای استکی اومد، خدا بیامرز، رضا استکی اومد، یواش دست من گرفت، بلند کرد، گفت بیا بریم تو اتاق استراحت کنینا. من گفتم آقا رضا من تحملشو دارم. خوب عباس خیلی دوست داشتنیه،
خیلی،
نه اینکه میگم بودا، نه اینکه بود، عباس واقعا دوست داشتنیه، با صفاست. بعد اون موقع هم که خوب بیشتر جوان بود، یه چیزی دیگه بود. بعد من گفتم آقا رضا خداییش من تحملشو دارم، عباس چی شده؟ بعد این خدا بیامرز گریه کرد، گفت که عباس حیف شد. با این دقیقا با این لحن آقا رضا استکی گریهش گرفت، خیلی آروم گریه کرد، گفت عباس حیف شد. گفت چی شد؟ گفت اینجوری دیگه مهره دوازده.
شما دیگه به همین دلیل اونجا چهارم شدی دیگه توی این مسابقه.
نه من اونجا چهارم شدم، ولی یه وزنه خوبی زدم،
202 میدونم، 202
بله. بله خوب اون 200 یه مسئله خیلی خیلی مهمه. اینجا
چقدر زدی؟ یه ذره بشه نمیدونم.
150.
150 با 200.
بله. حالا اون 150 200 هم یه داستانی داره، یه لازم باشه من عرض میکنم. خیلی خیلی سرنوشتاز بود اون 200 برای ما. بدون که ما، من خیلی عذر میخوام آقای منظور، بدون که ما بدونیم این 200 چقدر سرنوشتازه، ماجراش هم خیلی جالبه. من خیلی عذر میخوام اگه ایتالی کلام میکنم، چون برم میرم به خاطراتم.
فقط آقای مرادی خوابش نبره.
نه خیلی قربا، من دارم گوش میدم صحبت های زیبای آقا مظفر عزیز.
من خیلی از من جسارتن بیادبی نباشه، شهریاری شعری داره، آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا. خب بعد از 27-8 سال مثلا یادی از ما شده، ما هم بالاخره تشویق شدیم، به سر ذوق اومدیم که بالاخره یادی از ما کردن، ما هم خاطر از اون شروع کردیم میگفتن. باید ببخشید من از کنم آقای دهنوی، من خاطرم 180 برا من شروع کرد. ببینید زمانی که من 208 رو ضرب زده بودم، آقای دهنوی 180 گرفت، چون همه بچه ها 20 کیلو زیر رکورد زدن تا اون موقع.
خب آقای دهنوی کم گرفته بود؟
خب میترسیدن، روحیه نداشتن. من شب ساعت 3 نصف شب داشتم گریه میکردم به خاطر این مسئله. فردا مسابقه داشتم، روحیه نبود، تیم داغون شده بود از روانی، از عاطفی، تیم واقعا آسیب دیده بود. خب با این وضعیت، با این وضعیت من 180 رو زدم، کار ندارم، گله کردم فلان. نه گفته نباید بزنی، تو جدول بمونی با این وضعیت روحی نه. خب من زدم و بعد گذاشت آقای دهنوی 192 نیم، من 192 نیم هم زدم. بعد کرد 95، کرد 95. منم عادت داشتم از اول این جدول مسابقات رو پشت خودم کنترل میکردم، دوست داشتم بفهمم در چه موقعیتیم. من جدول رو نگاه کردم، گفتم آقای دهنوی من 95 هم بزنم چهارم میشم، اصلا مدال نمیگیرم، امیدی برا من نیست. بعد من 4 ماه پیش ژاپن حداقل برنز گرفتم، گفتم همینی که هست. من به متوسط شدم خدا بیامرز آقا رضا، گفتم آقا رضا جریان اینجوریه بابا، به درد نمیخوره چیه فلان. به هر حال سر رحم اومد و جون دختراش قسم داد به مایده نبی رو کردش 200. گفتم ببین من 200 بزنم من دقیقا یه مدال میگیرم. غافل از این که ورودی المپیک بارسلون 350 بوده.
آچه
کادر فنی هم نمیدونستیم که بساب بکنید بابا، حالا 92.5 95 با 200 هم فرق نمیکنه. بود بعضی ها 92 با 95 فرق نمیکنه. به هر حال ما قسم دادیم چون دختراش اینا دیویست کردن 200. بعد بالاخره شد که خدا ما 200 زدیم با اون، با هر شرایطی بود من 200 با اون وضعیت روحی با اون شرایطی که داشتیم من لطف خدا بود بالاخره تونستم 200 رو مهار بکنم. در عرض نیم ساعت بیش از 17 بار تلویزیون های چینی نشون داد. یک صحنه فوق العاده بود، خیلی جالب مهیج بود. من اون نحوه زدنم فلان کار ندارم. به هر حال همین ورودی بارسلون بود که اعلام نشده بود کمیته برگزار کننده المپیک بارسلون. ما رفتیم تو اردو، ساک و چمدان رو گرفتیم و شب ساعت این موقع بود 11-12 بود، مربی من زنگ زد آقایی چه خبر؟ گفتم ساک و چمدان گرفتیم ان شاءالله ساعت 4 میریم فرودگاه پرواز. گفت ظاهرا شما رو نمیبرن. گفتم نه بابا چرا باید نبرم، من میرم. بعد اونو کار نداریم، قضیه اینجوری بوده نکنه اینا نتایج ژاپن رو اعلام کردن 340 کمیته برگزار کننده المپیک بارسلون گفته این حد نصاب رو نیاورده، خط زده. کمیته المپیک که وقت اعلام کردن نمیتونه بیاد اونام الو.
بله بفرمایید.
بله بفرمایید آقا.
نه یه لحظه پشت خطی من میبخشید.
نه بفرمایید.
بله بعد اینام گفتن نزده. بالاخره ما رفتیم پرواز شروع شد و رفتیم توی هواپیمه آیدی کارت به ما دادن، به من ندادن. من رفتم پیش خدا بیامرز آقای برومند گفتم آقا به من کارت ندادن، جریان چیه؟ گفت پسر تو ما چیز کردیم، مدارک رو نفرستاده بودیم، کمیته برگزار قبول نکرده، بعدن مال چین رو فرستادیم هنوز تایید نشده. ما تو رو بله ما آبرو و ریسک رو گذاشتیم به کمیته المپیک، داریم تو رو میبریم. بعد که ما رسیدیم اونجا، برادر آقای رزاقی خدا رحمت کنه اونجا مقیم اونجا بود، وکیل بود، رابطه بین کمیته المپیک ایران و کمیته برگزاری بود، اونم پیگیر بود. رسیدیم اونجا گفت که بله مدارک از چین فرستادید مبنی بر اینکه 350 رو فلانی زده مورد قبول کمیته برگزاری واقع شده و پذیرفتن و ایشون میتونن برن تو دهکده و کارت بگیرن و از این حرفا. یعنی میخوام بگم اون 200 برای من سرنوشت ساز بود که بتونم المپیک بارسلون رو ببینم.
درسته.
بله.
اون وقتی المپیک بارسلون چیکار کردی؟
هیچ دیگه. وقتی واقعا المپیک بارسلون اصلا من سیر شدم وقتی افتاد. من اونجا هم گفتم بعد از این 27-28 سال بازم اقرار میکنم من اصلا آرزوی حضور در المپیک رو داشتم.
آها فقط برات مهم این بود که شرکت کنی.
واقعا وقتی من صادقانه میگم، ببینید شما یه لحظه فکر کنید یه بچه گم شده، اینقدر گریه کرده یه لحظه مادرشو پیدا میکنه، تا مادرشو بغل میکنه خوابش میبره. من وقتی افتتاح شد اون مشعل رو برای اولین بار با تیر کمان اونجا افتتاح کردن، روشن کردن.
بله بله
خاطرتون باشه.
بله.
من 5 متری شاید 10 متری این ورزشکاری که معلولم بود روی ویلچر نشسته بود وایساده بودم، دقیقا اون حرارت مشعل رو حس میکردم قبل از پرتابش. از 140 متری اینو روشن کرد. باور کنید من صادقانه میگم وقتی المپیک افتتاحیش تموم شد منم تموم شدم. حتی به من گفتن کم فروشی کردی فلان. گفتم ببینید شما میتونید فکر کنید هر جوری بخواید فکر کنید، به خدا قسم من تلاشمو کردم ولی اصلا دلیلی برای وزن زدن نداشتم.
نه حالا ببینید دلیل به هر حال یه ورزشکار یا یه ورزشکار وقتی میخواد برای المپیک آماده بشه، آیا جلی شما خودت کارشناسی میدونی من چی میگم؟
من درک میکنم.
سالها تمرین کنه، 4 سال بله. مداوم باید. نمیشه که به فاصله یه ماه دو ماه سه ماه بگی آقا بیا برو مثلا المپیک هم برو، قهرمانی آسیا هم برو.
خب
به هر حال اینا سرنوشت آدم هاست دیگه. حالا شما به هر حال زحمت کشیدی دیگه. من میدونم که بالاخره تو این سال
ها من میخوام بگم که اینقدر من حسرت کشیدم، 6 سال حسرت کشیدم برای المپیک.
بله
دیگه عملا المپیک من میگم سالها گذشته میتونستم یه روز دیگه مطرح کنم مثلا، ولی نه واقعا من صادقانه میگم سالها گذشته برای من المپیک آرمان شده بود، برای من رویا شده بود، برای من یه خواسته معنی. نمیدونم اما چرا یک هوس بود، هرچی بود من نمیدونم، ولی اینقدر من حق کشی شد در حق من. 3 تا المپیک میتونستم مدال بگیرم، نبردنمون.
خب حالا گذشته دیگه آقای عجلی دیگه.
بله نه اینا خاطره است، اینا خاطره است، من گلای من نیستم.
نه میدونم.
بله بعد اونجا من تلاشمو کردم میگم، ولی خب به هر حال سنم گذشته بود، 32 سالم بود، به هر حال موقعیت عوض شده بود. بعد از اونم اومدم من مدال آسیایی گرفتم، المپیک هیروشیما رو دیدم. بالاخره با تلخ شیرین های من زیاد بوده تو وزن برداری.
الان زحمت شما زیاد کشید. من خاطرم هست من اشاره کردم اوایل تو دهه 80 و 90 واقعا این وزمدارایی که من گفتم تو بدترین شرایط شما ها تمرین میکردی.
من نسل سوخته دیگه، به ما میگن نسل سوخته ورزش ایران.
بله شما خیلی زحمت کشید، اینو میدونم. من اسم بعضیا رو آوردم که حالا خیلی هم شاید از قلم افتاده باشن. الان چیکار میکنی آقای عجلی؟
از کنون خدمتتون، من سال 88 بازنشسته شدم از آموزش پرورش. من حالا نمیدونم چقدر نیاز هست بعضی مسائل رو مطرح بکنم یا نه.
ما حدوداً 1 دقیقه دیگه فرصت داریم آقای عجلی.
بله من 1 دقیقه رو عرض میکنم که من کلن وقف کارهای خیریه هستم. همین.
آفرین.
من تا حالا بیش از 20 تا مدرسه ساختم، 22 تا خونه ساختم برای نیازمندا. الان هم انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی داریم، 585 تا من مریض دارم، 0 تا 100 رایگان درمان میکنیم، پول جمع میکنم از مردم. من دنبال این کارا
هستم. همین برات میمونه آقای عجلی.
با لذت میبره
مدالا و نمیدونم اون سکوها و المپیک و اینا یک گوشه از زندگی اپسیلومی رو ممکنه کنی. ولی بله. همین کارات کارای یعنی این کارای با اهمیت زندگی همین هست برای
شون شون خدا. بله ما راضی هستیم،
خدا خیرت بده. خیلی هم خوشحال شدم آقای عجلی.
من یه جمله که فرصت باشه قبل خدا حافظی، من اگه بازم دنیا بیام بازم دوست دارم وزن بردار باشم
انشاءالله.
یعنی میخوام، من ناراضی نیستم، من حتی آبرو دارم از ورزشه. ممنونم که یاد ما کردید، سپاسگزارم.
ما ممنونم که وقت گذاشتید.
بالاخره اگه صادقانه بود، اگه بعضیاش تلخ بود باید ببخشید، حلال کنید ما رو.
زنده باشید آقا. خیلی ممنون از صحبتاتون استفاده کردیم.
ممنونم. شب خوبی داشته باشید.
شب خوبی داشته باشین. زنده باشین آقای منصوریان عزیز. ما چون قراره که یک دیدار فوتبال رو از هفته 18 بوندسلیگا آلمان تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم، دیگه فرصتی نیست که با شما هم مجددا گپ بزنیم. از همین جا در همین جا از شما خدافظی هم بکنیم.
من حتما آقای مرادی فقط جا. یه نکته رو اشاره بکنم.
بفرد.
امروز هفته دوم لیگ برتر وزنه‌برداریمون هم برگزار شد.
بله من الان اینجا توی پیامک هم داریم که نتایج هفته دوم رو اعلام بکنید.
فقط اینو عرض کنم که تیم زوباهن تو هفته دوم تونست فولادین زوب آملو کنار بزنه.
بله.
و الان تو صدر جدول، حالا انشالله اگر خدا عمری داد دوشنبه مفصل در خدمت شما باز میکنیم. فقط اینم بگم، هم سراب مرادی وزن زد توی هفته دوم امروز.
بله.
هم کیانوش رستمی. هر بله. دوتاشون هم در واقع در رده دوم قرار گرفتن. البته کیانوش در 96 وزن زد، ولی سراب مرادی تو 109 وزن زد.
بله.
حالا انشاءالله مفصل تو برنامه بعدی راجبش صحبت میکنیم.
خیلی متشکرم آقای منصوریان عزیز، خوشحال شدم صدا شما رو امشب هم در برنامه شنیدم و باهاتون خداحافظی میکنم.
الهی سقف آرزوت خراب بشه روی سرش، بیای ببین که همه حلقه زدن دار و بقه. الهی که روز به سال توفان شه از سمت شما، هیچی از اون روز نمونه به جز گلای پرپره. قسم میخوردی با منی، قسم میخوردی به خدا، خدا الهی بزنه تو کمره، تو کمرش. من اهل نفرین نبودم، چه برسه که تو باشی. بیاد الهی خبره، بیاد الهی خبره. عمرت الهی کم نشه اما پر از غصه باشه، زجرایی که به من دادی بکشی تا آخرش. الهی که یه روز خوش از تو گلوت پایین نهه، رسوای عالمت کنن اونچه شاید در به دره. قسم میخوردی با منی، قسم میخوردی به خدا، خدا الهی بزنه تو کمره، تو کمره. من اهل نفرین نبودم، چه برسه که تو باشی. بیاد الهی خبره، بیاد الهی خبره. هرچی بدی کردی به من، الهی اون با تو کنه. ببینی دیگری به جاد رفته شده هم سفره. هرچی بدی کردی به من، الهی اون با تو کنه. ببینی دیگری به جاد رفته شده هم سفره. الهی سقف آرزود خراب بشه روی سرش، بیای ببینی که همه حق زدن دور و بره.
شرکت تولیدی شیشه های ایمنی بهنور با ربع قرن تجربه در زمینه تولید انواع شیشه خودرویی، شیشه های صنعتی و لوازم خانگی با کیفیتی برابر با استانداردهای روز دنیا و با تکیه بر توانمندی کادر مجرب خود، توانسته است در بومی سازی این صنعت در کنار خودروسازان خوش بدرخشد. برانیم تا برای مردم میهنمان پیوسته افتخار آفرین باشیم. شناسنامه بهنور، کیفیت و نوآوری.
هوای مطلوب بهاری را در هر زمانی از سال با محصولات شعله‌خیز احساس کنید. شعله‌خیز، گرما بخش خانه شما.
خب همونجوری که عرض کردم خدمتتون، از هفته 18 همه بوندسلیگا آلمان دیدار دو تیم بایرن مونیخ تیم اول جدول و مونشنگلادباخ تیم 14 همه جدول بوندسلیگا رو قرار هست که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون بکنیم.